ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید بوئینگ به قرارداد خود با ایران پایبند نخواهد بود. مدیرعامل توتال میگوید احتمال دریافت معافیت از تحریمات آمریکا علیه ایران بسیار ضعیف است. معاون امور تالاب‌ها میگوید 60 تالاب ایران خشک شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. صدیف بدری همچنین از تحویل 3 فروند هواپیمای ایرباس به ایران تا پایان سال جاری اطلاع داده است. وی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با اشاره به تلاش‌های اروپا برای خونسا کردن تبعات خروج آمریکا از برجام می‌گوید در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام و توافق با ایران، شرکت‌های ایرباس و ATR به توافقات خود پایبند خواهند ماند. مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال میگوید احتمال دریافت سندهای معافیتی از ایالات متحده برای ادامه فعالیت‌های آن شرکت در ایران بسیار ضعیف است. شرکت توتال پیش از این نیز درباره دریافت سندهای معافیتی هشدار داد و گفته بود در صورت معاف نشدن از تحریمات آمریکا مجبور خواهد بود تا از فاز 11 پروژه پارس جنوبی خارج شود. این پروژه مربوط به گسترش شبکه گازرسانی داخلی در ایران است. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به توتال 60 روز فرصت داده بود تا سندهای معافیتی را از ایالات متحده بگیرد. معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید 60 تالاب از میان 105 تالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. مسعود باقرزاده می‌گوید در مجموع در ایران 3 میلیون هکتار تالاب شامل 105 تالاب شناسایی شده که کمتر از نیمی از آنها خشک شدند. به گفته معاون امور تالاب‌ها از جمله 90% تالاب گافخونی و 70% تالاب ارومیه خشک شدند. و همچنین به مسئله گرد و غبار که یکی از تبعات خشک شدن تالاب هاست اشاره کرده و گفته بیشترین میزان گرد و غبار در ایران از کانونهای داخلی است و سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه مشغول رسیدگی به آن است. استانهای غربی، جنوبی و به تازگی مرکزی در ایران با بحران ریزگردها مواجهند. وزیر تجارت آمریکا روز پنجشنبه گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک از این پس باید برای صادرات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده تعرفه پرداخت کنند. رهبران اروپا، کانادا و مکزیک واکنش شدیدی به این اقدام آمریکا نشان دادند و ساعتی پس از آن کانادا میلیاردها دلار محصولات آمریکایی را که وارد آن کشور می‌شوند مشمول تعرفه تجاری کرد. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که این موضوع را در بخش حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد. آمریکا می‌گوید این سیاست تجاری برای حفظ منافع اقتصادیش و اشتغالزایی اتخاذ شده است. جمشید زند.
اعلام خبر دریافت تعرفه از واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا، کانادا و مکزیک با واکنش تند رهبران این کشورها روبرو شد. ویلبر راس، وزیر تجارت آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که از نیمه شب جمعه به وقت محلی واردات فولاد و آلومینیوم از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به ترتیب مشمول 25% و 10% تعرفه خواهند شد. دلیل وضع تعرفه هم کمک به اقتصاد داخلی آمریکا به ویژه صنایع فولاد و آلومینیوم و اشتغالزایی عنوان شده که یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش بود. این تصمیم دولت آمریکا 3 ماه پیش اعلام شده بود، ولی به دلیل واکنش‌های تند به آن و مذاکره بر سر جزئیات، این کشورها به طور موقت از پرداخت تعرفه معاف شده بودند. اما عدم توافق طرفین بر سر کاهش یا لغو تعرفه‌ها سبب شد آمریکا به طور یکجانبه اجرای این سیاست اقتصادی خود را آغاز کند. در نخستین واکنش به این اقدام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تأکید کرد که اروپا حامی تجارت آزاد جهانی است، ولی در این حال از منافع خود نیز دفاع می کند. خانم موگرینی گفت اتحادیه اروپا مجموعی از تدابیر اقتصادی را برای مقابله به مصر با این اقدام آمریکا تهیه کرده است. اما یکی از شدیدترین واکنش‌های سیاسی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیان شد که این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند و درباره آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا هشدار داد. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز تأکید می‌کند که در چند دهه اخیر روابط تجاری بین اروپا و آمریکا تا این حد بحرانی نشده بود.
وضعیتی به وجود آمده که ما شاهد دوره جدیدی در تاریخ بازرگانی بین المللی هستیم. میشه از بحران در نظام بازرگانی بین المللی صحبت کرد. شاید شدیدترین بحرانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، به خصوص بین کشورهایی که با هم متحد هستند، در واقع متحدان استراتژیک که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی باشند، وارد یک جنگ بازرگانی شدن که تا به حال بی سابقه بوده.
ساعتی پس از اعلام تصمیم واشنگتن، دولت کانادا نزدیک به 13 میلیارد دلار از صادرات آمریکا با این کشور را مشمول تعرفه کرد. مکزیک نیز اعلام کرده که در روزهای آینده مقابله به مصر خواهد کرد و بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا از این پس باید همان میزان تعرفه را پرداخت کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی هم گفته است در روزهای آینده 28 کشور عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های بازرگانی خود را برای مقابله با این تصمیم آمریکا اعلام خواهند کرد. اما همزمان با این اقدام‌ها رهبران اتحادیه اروپا تأکید کردند که به مذاکرات خود با آمریکا برای یافتن راه حل ادامه خواهند داد. قرار است ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در نشست سران گروه 7 در کانادا با دونالد ترامپ درباره این موضوع گفتگو کند. خانم موگرینی هم تأکید کرده که ایالات متحده همچنان دوست و نزدیکترین متحد اروپا است. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز معتقد است اروپا تلاش می‌کند نه از راه جنگ تجاری بلکه گفتگو اختلاف خود با آمریکا را حل کند.
در درجه اول به نظر میاد که به خصوص کشورهای اروپایی مایلند هر چه زودتر یک راه حلی پیدا بکنند تا این جنگ بازرگانی به جاهای باریک نکشه، چون به هر حال کشورهای اروپایی غربی و در درجه اول آلمان که نقش موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپا رو بازی میکنه به بازار ایالات متحده آمریکا احتیاج شدید دارند و به همین علت تا اونجا که بتوانند سعی خواهند کرد که جلوی تشدید این جنگ بازرگانی رو از طریق مذاکره با آمریکا بگیرند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، کشورهای بزرگ دیگری مانند چین، کره جنوبی و ژاپن نیز مشمول تعرفه‌های آمریکا خواهند شد، ولی مذاکرات با مسئولین تجاری این کشورها برای یافتن راه حلی که مورد توافق دو طرف باشد ادامه دارد. در داخل آمریکا نیز صنایع فولاد و آلومینیوم سازی عموماً از این تصمیم استقبال کردند، ولی رؤسای شماری از اتحادیه‌های صنعتی می‌گویند مشکل اصلی اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک نیستند، بلکه چالش بزرگ چین است که تقریباً همه محصولات صنعتی و غیر صنعتی را با قیمت‌های بسیار پایین تولید و صادر می‌کند. در میان سیاستگزاران آمریکا هم برخی از رهبران حزب جمهوری‌خواه از جمله پال رایان رئیس مجلس نمایندگان از این اقدام آقای ترامپ انتقاد کرده‌اند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من نمی‌دونم چرا این حکومت ایرانو میگن جمهوری. چیزی که وجود نداره جمهوریه. حکومت ولایت فقیه اسمش عوض کردن. یه کسی همون بالا نشسته در رأس مملکت. فقط تفاوتش اینه که اون شاه خدا بیامرز باسواد بود و تحصیل کرده، اینا تحصیلات دینی دارن که به هیچ دردی هم نمیخوره. جمهوری وجود نداره. این که
چند روز پیش شیخ حسن روحانی برگشت خطاب به امریکا گفت که تو کی هستی که بخوای تعیین تکلیف برای مملکت ما بکنی؟ اما امروز میشنویم که کابینش وزراش میگن به توتال که برید از امریکا مجوز بگیرید در مدت 60 روز که بیان کارتون ادامه بدید در پارس جنوبی. چی شد شیخ حسن؟ حالا فهمیدی که اینا همه کارن، اینان که تصمیم میگیرن که کجا باید باشه. اینو به خامنه ای هم بگو، رفتنتون به دست مردمه نه به دست اینا، اینا فقط حمایتش میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آماده سازیش برای بازی‌های جام جهانی در پی دیدار دوستانش با ترکیه انتظار داشت با یونان هم دیدار کند، گرچه این بازی در برنامه دیدارهای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا قید نشده بود، هرچند که خبرگزاری‌های داخلی در ایران آن را گزارش کرده بودند. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در مورد عدم برگزاری بازی ایران و یونان به سپیده بهکام از رادیو فردا چنین میگوید:
اتفاقی است تکراری و دیگه هوادارهای فوتبال در ایران عادت کردن به ایجاد اخلال در روند بازی‌های تدارکاتی تیم ملی، یا برگزار نمیشه یا برگزار میشه به مشکل میخوره، یا اینکه اصلا اون حریفی که میاد با تیم ملی ایران بازی میکنه تیم معتبری نیست، یا اگر تیم معتبریه با بازیکنان اصلیش نمیاد. این روند ثابت در واقع سالهای اخیر بوده برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران. یونان هم با وجودی که قرارداد بسته شده بود، فدراسیون فوتبال یونان اعلام کرد که در ترکیه بنا به ملاحظات سیاسی نمیتونه بازی کنه، و بعد دو طرف یعنی ایران و یونان توافق کردن بازی در جایی به نام سانتی برگزار بشه که خیلی به استانبول نزدیک، پرواز حدود 40 دقیقه‌ای، و حتی آقای کیروش رفت اون زمین رو اونجا دید، همه چی مهیای برگزاری بازی بود، اما گویا مسئله پخش تلویزیونی و حمایت مالی یک شرکت آبجوسازی از تیم ملی یونان باعث شد که ایران قید بازی رو بزنه، گرچه در بیانیه‌ای که صادر کرده تاکید میکنه که نه فقط یونانه که تفاهم رو زیر پا گذاشته، ولی در نهایت اون اتفاقی که افتاده تیم ملی ایران از یک بازی بسیار مهم محروم مونده.
خب مهدی، بعد از این اتفاق فدراسیون فوتبال ایران در یک بیانیه اعلام کرد که روابطش رو با فدراسیون فوتبال یونان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در میاره، و رسما هم اعلام کرد که از فدراسیون یونان شکایت میکنه، از طریق فیفا موضوع رو پیگیری میکنه.
بله خیلی عجیب بود، چون هیچ وقت ما تو فوتبال اینو ندیده بودیم نخونده بودیم. عموما دولت ها هستن که وقتی روابط سیاسیشون تیره میشه در واقع مناسباتشون رو با حالت تعلیق در میارن، سفیرشون رو فرا میخونن، ولی اصلا رابطه‌ای بین ایران و یونان وجود نداشت در فوتبال که به حالت تعلیق در بیاد. و این شکایت هم حتی اگر فدراسیون فوتبال یونان تعلیق بشه، محروم بشه، محکوم بشه، چیزی نصیب تیم ملی ایران نمیشه، چون یه بازی خیلی مهم رو از دست داده.
خب بعد از لغو بازی ایران و یونان، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با کوزوو به توافق رسیده و قرار هم بود این بازی روز یک شنبه برگزار بشه، اما این بازی هم لغو شد.
دقیقاً موقعی که همه هوادارا داشتن اعتراض می‌کردن چرا کوزوو، چرا تیم 158م فیفا که هیچ بردی در اروپا نداشته در مقدماتی جام جهانی، درست در این باب فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد ما اصلا حاضر نیستیم بازی کنیم، چون ایران از ما می‌خواد پشت درهای بسته به میدان بریم، و طبیعتاً ما چنین تصمیمی رو منطقی نمیدونیم، و کوزوو هم کنار کشید تا تیم ملی ایران بدون بازی تدارکاتی، یعنی فقط همون دیدار با ترکیه بود، بدون بازی تدارکاتی عازم روسیه خواهد شد تا اونجا فقط یه بازی داره، باز اونم پشت درهای بسته است مقابل تیم لیتوانی.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. شما هم می توانید دیدگاهتون را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید، همچنین به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda. گزارش ها و خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید، فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.